محمد اللهم صل على محمد
خب دوستان عزیزم، در برنامه بربال سخن، سخنرانی حجت الاسلام راشد یزدی با موضوع اهمیت یادگیری و آموختن در زندگی رو شنیدیم، اما روایت کتاب.
روایت کتاب بر اساس کتاب قربانی تهران نوشته حامد اشتری، نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده. بازیگران: بهرام سروری نژاد، امیر زنده دلان، صدا بردار سهیلا عیسی‌زاده.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب قربانی تهران به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت می شه. نویسنده در این رمان با نگاهی داستانی به اتفاقات دوره مشروطه، سیر تحول جوانی عدالت‌خواه رو روایت کرده. جوانی که با رویای عدالت‌خواهی از شهرش به تهران دوره مشروطه میره و اوضاع رو با آنچه در روزنامه‌ها خونده متفاوت می‌بینه. در کنار این روایت که بدنه اصلی داستان، ماجرایی همزمان در پاریس اتفاق می‌افته که باستابی از حضور روشنفکران و سیاسیون اواخر دوره قاجار در دیار فرنگ اون روزگاره. در قسمت قبل شنیدید هاشم که به پایتخت اومده بود در شبستان مسجد یونس خان تهران به یاد گذشته افتاد، به یاد روزی که مردی به اسم حاج لطف الله در قم از اون خواسته بود با کمک طلبه ها مدرسه ای بسازه. هاشم که کنار خوندن درس حوزه بنایی هم می کرد، مشغول کار شد و در چند ماه کار ساخت مدرسه رو تمام کرد. در این مدت حاج لطف الله که طلبه ها به اون لقب آقا جان داده بودن، به مدرسه می رفت و با طلبه ها و هاشم گفتگو می کرد و برای اونا از اوضاع کشور می گفت. یه روز حاج لطف الله شیخی رو به هاشم معرفی کرد و گفت که اون از مخالفان مشروطه است و باید کشته بشه. بعد از تمام شدن کار مدرسه، هاشم با پول و حمایت حاج لطف الله راهی تهران شد. و حالا ادامه ی روایت کتاب قربانی تهران در قسمت دوم. هوا تاریک شده بود. هاشم به دروازه تهران رسید. نیم ساعت طول کشید تا مأموران مسافران رو بازرسی کردند. مأمور تفتیش ساک هاشم رو گشت و وقتی نگاهش به چاقو افتاد گفت:
جناب ملا برای چی اومدن تهران؟ اهل علم هستن یا قد داره بند دروازه قار؟
برای دیدن استادان مدرسه مروی اومدم. چاقو رو هم با سفارش دوستان برداشتم برای محافظت از اشرار. بعد از بازرسی، هاشم به سمت حرم شاه عبدالعظیم راه افتاد، زیارت کرد و نماز خوند. بعد درشکه‌ای اجاره کرد و به سمت خیابون ناصری رفت. از آخرین باری که به تهران آمده بود 3 سال می گذشت و خیابونا حسابی تغییر کرده بودند. برخلاف قم، بیشتر خیابونای تهران روشن بود. کنار بعضی از خیابونا درخت کاشته بودن و جوی آبی دیده می شد. هاشم رو کرد به درشکچی و پرسید:
اسم این خیابون چیه آقا؟
اسم این خیابون چراغ برقه.
تا خیابون ناصری 1 ساعت طول کشید. هاشم از اونجا تا مدرسه مروی رو پیاده رفت. بعد به مدرسه که رسید، پیرمرد دربان پرسید:
برای چی از قم اومدی تهران جوون؟
برای استفاده از اساتید مدرسه مروی پدر جان.
جلال خالق، همه معلم و سفر میرن تبلیغ، تو اومدی تحصیل؟
هاشم نامه مهر شده چند نفر از علمای قم رو تحویل پیرمرد دربان داد. تو نامه نوشته بود که هاشم طلبه درس خون و پرتلاشیه
دربون که از بیخوابی چشماش سرخ شده بود نگاهی به کاغذ انداخت و گفت:
بسیار خوب استاد که بعید این موقع پیدا کنی. در عوض حجره خالی تو مدرسه زیاده، از این جهت خوب اومدی جوون. بفرما تو.
صبح بود. هاشم از مدرسه مروی بیرون رفت، درشکه‌ای اجاره کرد و گشتی توی شهر زد. بعد پیاده به سمت مسجد شیخی رفت که حاج لطف الله نشونی اونو داده بود. مسجد یونس خان جایی بود که شیخ اونجا نماز میخوند. هاشم نزدیک مسجد چند خرابه و باغ نیمه خشک دید. بهترین جا برای تمرین پرتاب چاقو بود. میدونست که پرت کردن چاقو و زدن اون به قلب یه آدم، اونم از فاصله چند متری، کار ساده‌ای نیست. تصمیم گرفت چند روز به خرابه بره و تمرین کنه. اون روز تمرین رو از ظهر شروع کرد. یه کنده نیم سوخته رو نشون کرد و چند متر عقب رفت. بعد با سرعت برگشت و چاقو رو به سمت کنده پرت کرد. چند بار اول تا چاقو رو از غلاف در آورد کمی معطل شد. بعد از چند بار تمرین کم کم قلق کار دستش اومد. چاقو رو از سمت نوکش می گرفت و با همه قدرت به سمت کنده پرت می کرد. اما از هر 10 پرتاب یکی هم به هدف نمی خورد. فکر نمی کرد چاقو پرت کردن اونقدر سخت باشه. با خودش گفت: حالا که وقت دارم تو این چند روز اونقدر تمرین می کنم تا بتونم با چند شماره دست تو جیب کنم و چاقو رو از سر بگیرم و مستقیم بزنم به هدف. نزدیک اذان بود که هاشم به سمت مسجد یونس خان رفت. دوروبر شیخ شلوغ بود. تا رفت وضو بگیره و برگرده مسجد پر شد. به زحمت تونست آخر صف جایی پیدا کنه. بعد از نماز همراه شاگردان شیخ تا خونه دنبالش رفت. با فاصله قدم بر می داشت. تصمیم گرفته بود روز اول حرفی نزنه و راه مسجد تا خونه شیخ رو به ذهنش بسپاره. هرچی به خونه نزدیکتر می شدن دوروبر شیخ خلوتتر می شد. هاشم همینطور که قدم برمی داشت با خودش گفت: میدونم که با زدن شیخ جونم به خطر میفته و احتمال داره مریداش منو بگیرن و بکشن. برای همین باید نقشم نقص نداشته باشه. هاشم با دقت به کوچه های فرعی نگاه میکرد و مسیرهای فرار رو به ذهنش میسپرد. کوچه ای که به خونه شیخ میرسید خیلی باریک بود. خونه 2 در داشت. یه در به کوچه باریک و دری هم به کوچه پهن‌تر. با این حال تو هیچ کدوم از کوچه ها درشکه جا نمی شد. هاشم باز به فکر فرو رفت و با خودش گفت: شیخ هر جا بخواد بره البته به جز مسجد باید خودشو به خیابون پهنی برسونه تا سوار وسیله‌ای بشه. همونجا موقع سوار شدن به درشکه بهترین وقت و زمان برای پرت کردن چاقو به قلبشه. هاشم به سمت مدرسه مروی راه افتاد. تو راه چند بار نقشه رو تو ذهنش مرور کرد. قبل از این تصویری از شیخ نداشت. اما خیلی با اون چه فکر میکرد تفاوتی نداشت. فقط کمی عبا و قبای شیخ کهنه‌تر از اون چیزی بود که هاشم فکر میکرد. هوای تهران ابری و مهالود بود. هاشم ریه‌هاشو از هوای خنک و مرطوب پاییزی پر کرد و با خودش گفت: باید به هیچی جز هدفم فکر نکنم. حذف دشمن خدا. علمایی که به جای حمایت از رعیت و عدالت به فکر تثبیت سلطنت قاجارن، مثل همین شیخی که وکالت مراجع نجف و یدک میکشه و شده یار سلطنت و مخالف مشروطه. هاشم نفهمید که به مدرسه مروی رسید و چطور به حجره یه طبقه بالا رفت. به شیخ که فکر میکرد دیگه حواسش به اطراف نبود. حجره‌های مدرسه مروی وسیع و مرتب‌تر از حجره‌های خودشون تو قم بودن. کف بیشتر حجره‌ها فرش‌های دستباف بود و هر حجره پرده‌ی حریر زیبایی داشت. هاشم شنیده بود که این وسایل رو بازاری‌های تهران نذر می‌کنن. هاشم روبروی آینه ایستاد و خیره شد به چشمش. یه جفت چشم قهوه‌ای که ابروهای مشکی بالای اون جا خوش کرده بود. خودش هم نمیدونه چرا هر وقت به آینه نگاه میکنه بیشتر چشمشو میبینه. سعی کرد این بار به لبهای باریک و کبودش نگاه کنه. از توی آینه به ریش پرکلاقی و مرتبش نگاه کرد. بعدم به گونه برجسته و سبزش. از کارش خندش گرفت و از روبروی آینه کنار رفت. بعد به سراغ ساکش رفت و کشکیو که با خودش آورده بود تو کاسه ریخت و با آب سایید. کشک نرم شد، یه لیوان آب دیگه و کمی نعنای خشک به اون اضافه کرد و هم زد. بعد نونو تو اون تیریت کرد و زیر لب گفت خدا رو شکر پول بانی خیر برای 2 ماه اقامت تو تهران کفایت میکنه. باید از فردا غذاهای مقوی تری بخورم تا در راه جهاد با ظالم کم نیارم. هاشم شام خورد و خوابید. هاشم تا صبح خوابهای وحشتناک دید. نفسش تند شده و عرق کرده بود. نسیم سحری از پنجره چوبی نیمه باز تو حجره میوزید. هاشم بلند شد و پنجره رو بست. بعد به آسمون نگاه کرد و به حیاط مدرسه رفت و وضو گرفت. ساعت بزرگی که سردر مدرسه نصب بود 4:30 صبح نشون میداد. تا اذان صبح نیم ساعت مونده بود. به سمت خونه شیخ راه افتاد. تصمیم گرفته بود قبل از انجام دادن عملیات ترور چند روزی از صبح تا مغرب همراه شیخ باشه و با سوالهای فقهی اعتماد اونو جلب کنه. یه ربع مونده به اذان صبح به خونه شیخ رسید. خادم مسجد و چند طلبه فانوس به دست منتظر شیخ ایستاده بودن. هاشم با اونا خوشو بش کرد. 10 دقیقه بعد شیخ از خونه بیرون اومد و با صدای بلند سلام کرد. هاشم جواب سلام شیخ رو داد و با خودش گفت مثل اینکه چشمای شیخ رو هر روز با ورد و جادو سیغل میدن که نگاهش اینطور به جون آدم میشینه. فکر میکنه میتونه منو فریب بده. بازم لباسای رنگ رو رفته پوشیده. شیخ لباسای رنگ رو رفته ای پوشیده بود. قدش کوتاه بود و شونه‌هاش پهن. استوار قدم بر می داشت و عصاشو محکم به زمین می زد. با هر ضربه ی عصا چیزی زیر لب زمزمه می کرد. هاشم گوش تیز کرد تا بفهمه شیخ چی میگه، اما نفهمید. حاج لطف الله از طرف بانی خیر سفارش کرده بود که هاشم زیاد به شیخ نزدیک نشه. گفته بود شیخ 1000 جادو بلده که فقط یکیش مهره ماره. هاشم با یادآوری حرفای حاج لطف الله به خودش گفت حاج لطف الله سفارش کرده خیلی به شیخ نزدیک نشم، اما باید بهش نزدیک بشم. ساحر هر چقدرم قدرت داشته باشه قدرتش بی حد و مرز نیست. خدا مجاهد و از حیله و نیرنگ شیطان حفظ میکنه. هاشم از نماز صبح تا روشن شدن هوا کنار شیخ موند. بعد از تعقیبات طلبه ها شروع کردن به پرسیدن سوالات فقهی و اصولی. هر مسئله‌ای که بیان میشد شیخ سیر تاریخیشو میگفت و جواب هر طلبه رو با دلیل میداد. بعد از درس هاشم همراه طلبه های دیگه شیخ رو تا خونه همراهی کرد و به سمت خرابه راه افتاد. کنده درخت سر جاش بود. دوباره شروع کرد به تمرین. این شده بود کار هر روزش. هر روز موقع نماز صبح به مسجد شیخ میرفت و بعد از طلوع آفتاب تو خرابه با چاقو تمرین میکرد. گاهی با طلبه ها همراه می شد و از شیخ سوالات فقهی می کرد. از هر دری سوال می کردن شیخ جواب می داد. هاشم کم کم فهمید علت شهرت شیخ و اون همه مرید چیه. هاشم با دیدن اون همه مهارت شیخ با خودش گفت چطور فقه آل محمد که سراسر نور و برکته از این شیخ دیو ساخته. ای کاش به جای پناه بردن به هرز یهودا و قشون روسیه به ادعیه مردم و آغوش مردم پناه می برد. چهار روز گذشته بود و حالا دست هاشم در پرتاب چاقو حسابی چابک شده بود. از 10 تا پرتاب 8 تا رو به کنده می زد، یکی هم به قلبی که با زغال روی کنده کشیده بود. وقتی چاقو به هدف خورد، هاشم خندید و با صدای بلند الحمدلله گفت. یک دفعه صدای به هم خوردن دستی رو شنید. نگران به پشت سرش نگاه کرد. یکی از همراهان همیشگی شیخ بود که براش دست می زد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب قربانی تهران، خدا نگهدار.
درود بر شما هموطنان خوبم. برنامه روایت کتاب تقدیمتون شد دوستان عزیزم. بخش دوم روایت کتاب قربانی تهران رو به اتفاق در این برنامه شنیدیم، امیدوارم مورد توجهتون واقع شده باشه. عزیزان امروز ساعت 18:40 تقدیم شما عزیزان میشه بازپخش این برنامه. دوستان عزیزی که مایل هستن میتونن بشنون و استفاده کافی رو ببرن. اما تا پایان این نوبت با دو برنامه دیگه خدمتگزار شما عزیزان هستیم. ابتدا زمزمه خواهیم کرد تا لحظات دیگر دعای هفتم صحیفه سجادیه رو با نوایی برادر عزیز جناب آقای میثم مطیعی و بعد از اون حسن ختام مجموع برنامه های بخش اول پیام ولایت خواهد بود، برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب. قبل از اینکه این برنامه تقدیم شما خوبان بشه، بنده مهدی مهدوی راد به اتفاق همکارانم جناب آقای محمد حسین آزما تهیه کننده این نوبت، محسن مهابادی صدا بردار و جلال شاه محمدی در بخش هماهنگی پخش آرزومنده لحظات بسیار خوبی هستیم برای شما خوبان و همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. يا من تحل به عقد المكاره و يا من يفتأ به حد الشدائد و يا من يلتمس منه المخرج الى روح الفرج ذلت لقدرتك السعى وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله ولم بي ما قد بهذني حمله وبقدرتك أوردته على وبسلطانك وجهته إلى فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بتولك واكسر عني سلطان الهم بحولك فانلني حسن النذر فيما شكوت واذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی،
آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی،
زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی.
احساس هایی از متفاوت میان ماست، احساس هایی از متفاوت میان ماست، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من و ویران من تویی، ویران من تویی. پیداست من به شعله تو زنده ام هنوز،
زنده ام هنوز،
پیداست من به شعله تو زنده ام هنوز، در سینه من، در سینه من، در سینه من، آتش پنهان من تویی.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی،
آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی،
آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی.
موجودیت خودمون رو اعلام کنیم. پروردگار به رسولش فرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف،
علی و علی الله.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
تا پرتو به اهل بیت روشنگر ماست، اسلام همیشه سایه‌اش بر سر ماست.
پیام ولایت
پژوهش و دانش و یادگیری رو جدی بگیرید. دوران جوانی را برای بروز استعدادهای گوناگونی که خدای متعال در وجود شما نهاده است مغتنم بشمرید. امکان خدمت را به این کشور، این ملت با این هدفهای والا و روشن قدر بدانید. حضور در صف مقدم دفاع و خدمت به یک چنین کشوری، یک چنین ملتی، به یک چنین نظامی افتخار بزرگی است. این افتخار امروز در اختیار ما نسل‌های پی در پی برخاسته و نشأت گرفته در انقلاب اسلامی قرار گرفته، این رو مغتنم بشمرید. امروز اقتدار ایران اسلامی را حتی دشمنان هم نمیتوانند انکار کنند، اونها هم اقرار میکنند. البته دشمن با نیت پیشبرد پروژه ایران هراسی، پروژه ایران هراسی با این نیت، با این موضع خصمانه قدرت شما رو، قدرت ملی این کشور و این نظام رو فریاد میکشه. بخشی از این کار او درست و بخش دیگری غلط و دروغه. اون بخش که نشان دهنده و گویای قدرت نظام جمهوری اسلامی است، این راسته، این درسته. ما در دوران 30 ساله جمهوری اسلامی از صفر شروع کردیم و به جاهای بسیار پیشرفته‌ای رسیدیم. قانع نیستیم به اونچه رسیدیم، اما اونچه رسیدیم قابل مقایسه نیست با اون نقطه‌ای که در اون قرار داشتیم.
در سینه صفای ازلی داری تو،